أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز اشاره کردیم که امام در مقدمه پنجم که برای مبنای خودشون تفصیل در مسئله ارائه کرده بودند که آیا اصول موضوعه در بحث عام و شبهات خاص جاری میشه یا نه، در مقدمه پنجم یه نکته ای رو گفتن که ما به مناسبت او وارد یه بحث دیگری شدیم و عرض کردیم به این که امام نوع بیان مرحوم آخوند رو که به تعارضی بکشه و بعد به تکاذب منتهی بشه او رو نمیپذیرفتن، نه از باب این که خودشون هم قائلن به این که تکاذب و تعارض نیست، بلکه از باب این که میگن صرف این که یک موضوع محل دو حکم باشه مشکلی ایجاد نمیکنه، مشکل اینه که عرف دو دلیل رو با هم در حال تکاذب میبینه. این جملاتی که اینجا گفتم شرحش همون بحثای دیروزمون بود، لذا به همون دوستان مراجعه کنه. اما خود ایشون در مقدمه پنجم میگن ببینید، وقتی که متکلمی به شما میگه اکرم العلماء و بعد به شما میگه لا تکرم الفساق من العلماء، اینجا این آقای متکلم اگر متوجه موضوع، یعنی عالم فاسق که اسمشو میذاریم زید، اگه متوجه به این زید باشه نمیتونه هم اراده جدی داشته باشه به این که آقای زید اکرام بشه، هم اراده جدی داشته باشه به این که آقای زید اکرام نشه. در نتیجه در رابطه با این فرد خاص کأن نمیتواند اراده جدی جداگانه و متشتتی داشته باشه. چون اینجوریه پس وقتی توجه داره به زید، بالاخره یا اراده جدی داره که اکرامش کنند یا اراده جدی داره که اکرامش نکنند. و وقتی اراده جدی داره که اکرامش نکنن، چرا؟ چون تخصیص فرض بر این خورده، پس معلوم میشه که اکرم العلماء درش اراده جدی نیست، اراده جدی در اکرم العلماء نبوده. این نکته اصلی ایشونه. چندان هم بحث پیچیده ای نیست، همونیست که سابقا ما در بحث‌های عام و خاص مطرح کردیم. این عبارت رو ببینیم، نکته خاصی نداره تا بعد بریم وارد جمع‌بندی کلی فرمایش ایشون بشیم که نکته مهمیست. صفحه 100 بل عجل ان المولى الملتفت، 158 بل عجل ان المولى الملتفت. بالا گفته بودن لا یمکن تعلق حکم فعلی جدی به وجوب اکرام کل عالم، بلاغید. چرا؟ به خاطر اینکه لعجل عن المولى الملتفت الى موضوع حکمه، کسی که توجه داره به موضوع حکم خودش، اراده جدیش نمیتونه به او تعلق بگیره بعد از اینکه در این فرد هم مقتضی موجود باشه هم مانع مفقود باشه. اینا دقت کنیم، این جملات ممکنه در ابتدا به ذهن بیاد که اینها خلاف خطابات قانونی است که افراد و توجه به فرد، و چون امام انحلالی که نبود و مد نمیگفت. ایشون که همه اینجا ها میخواد بگه عرفاً تعارضه. بحثای خطابات قانونیه که دیروز گفتیم در حوزه تزاهمه، اینجاها رو عرف تعارض میدونه، عرفاً اینجاها رو قائل به خطابات قانونیه نیست. فاذا رعا ان فی اکرام علماء عدول یه مصلحتیست و در غیر علماء عدول این مصلحت نیست، ارادش تعلق نمیگیره الا به اکرام هم، مگه علمای عدول رو اکرام بکنی؟ یا رعا ان فی اکرام عدو له مصلحه بلا مفسده، یا بله
اکرام
عدول هم عدو له غلطه. بله ما مونده بودیم چی میشه، اینو باید بچسبونید به هم، این مطلب احسن تو مزد شیخ. او را ان فی اکرام عدولهم عدو لهم نیست، چون اصلا در نمیاد مطلب. یا نگاه کرد در اکرام عدولش مصلحتی وجود داره که بلا مفسده، و در اکرام فساق مصلحتی هست مع مفسده راجحه، مصلحتی داره ولی مفسده هم داره، ارادش تعلق میگیره به اکرام عدولهم یا اکرام غیر فساقه. بعدم اون تنبه میدن صفحه بعد، لیس باب و تخصیص کباب تزاهم، همون صفحه است و صفحه بعده، بله 59، که لیس باب تخصیص مثل باب تزاهم، که ما میگفتیم باب تزاهم فعلیت در مقام تزاهم در مقام فعلیت نیست، در مقام تنجزه. حتی یقال ان المزاهمه فی مقام العمل، موجب نمیشه که بگیم فعلیت از حکم برداشته میشه، که اون بحث خود امام بود در بحث اجتماع و نهی، و این که اینا اجتماعی میشیم و بحثای خطابات قانونیه و بحثایی که مطرح شده رفت. خب ببینید، هر آنچه گفتیم و شنیدید، بذاریم اینجا میخواییم نکته ای رو حالا از این پنج مقدمه امام نتیجه بگیریم و بعد بحث رو ادامه بدیم. دقت کنید، تمام قصه هامون برای چی بود؟ میخوایم یه قصه مفصلی بگیم. تمام قصه ما بر این بود که بگیم آیا اگر شارع گفته اکرم العلماء الا الفساق، ما میدونیم زید عالم هست اما شک داریم که آیا فاسق هم هست یا فاسق نیست. پس زید عالم هست قطعا، نمیدانم فاسق است یا فاسق نیست. سخن در اینجاست. اینجا که ما میدانیم عالم است و فاسق نیست، میگفتیم به یه جمع دلیلمون اینجوری میشه، اکر علماء غیر فاسق را تعبیر میکردیم، میگفتیم عام معنون به نقیض خاص میشه، عنوان میگیریم. خب میخواییم اکرم علماء غیر فاسق داریم، اونی که انا از ابتدا شارع گفته اکرم علماء غیر فاسق، میخواییم ببینیم این آقای زید عالمش که هست غیر فاسق هم هست یا نه. آقای آخوند و به تبع آقای آخوند مرحوم آقای خویی میگفتن بیایید یک استصحاب بیارید، بگید این آقای زید فاسق که نبود، ولان کماکان فاسق نبود، الان هم نیست. پس بگیم عالم بودنش که مسلم، عدم فسقش رو هم با اصل ثابت کنیم. اصطلاح شیخ انصاری بود ذم وجدان به اصل. نصف موضوعمون رو با وجدان ثابت بکنیم، نصف موضوعمون رو با اصل عملی ثابت کنیم. حالا صبر کن حضرت، اینا رو همه رو خودمون گفتی. پس نصفش رو با وجدان که عالم هست بل وجدان، نصف دیگه شو با اصل عملی. اینجا سوال پیش می اومد که شما این اصل عملی رو چجوری میخواید ثابت کنید؟ آیا این به نحو استصحاب و عدم ازلی است؟ آقای خویی این اومده بودن گفته بودن نه، ما یه نوعی استصحاب رو جاری میکنیم که به این عدم ازلی نخوره، به عدم ازلی نخوره. این نکته رو داشته باشی، چگونه بودش هم حالا بعدن دوباره میرسی. امام اینو میخوان حالا نقد کنن، بگن این حرف حرف غلطیست، شما نمیتونید اینجور جاها بیایید نصف از وجدان بگیرید نصف از اصل عملی بگیرید. چرا؟ برای اینکه میخوام توضیح بدم. ببینید اکرم العلماء غیر الفساق یه جمله است، من فارسیشو بگم، علمای غیر فاسق را اکرام کن. هر جمله‌ای دو تا عقد یعنی دو تا پیوند داره، یه عقد الوضع داره یه عقد الحمل. یعنی شما هر جمله‌ای بیان میکنید میگید زید قائم است، این در حقیقت اینجوریه، آن که زید است قائم است. این آن که زید استش رو میگن عقد الوضع، قائم استش رو میگن عقد الحمل. میگید اکرم العلماء، میشه آنان که علما هستند واجب الاکرام هستند، آنان که علما هستند میشه عقد الوضع واجب است اکرامشون، میشه عقد الحمل. درون هر موضوع قضیه یک پیوندی وجود داره که بهش میگن عقد الوضع. این از یافته های اصولیینه که ورش داشتن آوردن بشم کار دارن. کار داریم اینجا میگیم که داریم بیانش میکنیم. ببینید ما قرار بر این شد وقتی میگیم اکرم العلماء الا الفساق، جمع کنیم همش رو بشه یه جمله. جملهش اینه اکرم علماء غیر فاسق. اکرم علماء غیر فاسق رو یقد الوضع داره با اون این که آنان که علمای غیر فاسق هستند. عقد الحملش چیه؟ عقد الحملش عبارت است از این که واجب است اکرام آنها. پس جمله ای که ما داریم اینه آنان که علمای غیر فاسق هستند واجب است اکرام آنها. مثال دیگه، مثالی که آخوند خراسانی گفته بود، گفته بود کل مرعته تر الهمره حتی الخمسین الا قرشیه. این نتیجهش اینجوری شد مرعه غیر قرشیه تر الهمره حتی الخمسین. عقد الوضعمون چیه؟ هر زنی که مرعه غیر قرشیه است، هر کسی که مرعه غیر قرشیه است ویرگول تر الهمره حتی الخمسین عقد الحمل. سخن ما از اینجا به بعد دیگه در این عقد الوضع است. امام میگن ببینید تمام این جملات عام شما که مخصص میشه اینها تمامشون عقد الوضعشون یک قضیه موجب است، قضیه موجب است، اما موجبه معدولت المحمول یا قضیه موجبه سالبت المحمول، قضیه سالبه نیست در عقد الوضع شما، قضیتون یه قضیه موجب است. یعنی شما میگید هر کسی که موجود است عالم است و غیر فاسق است، همش به نحو موجب است. یا سالبت المحمول بگید، آن کسی که موجود است عالم است و فاسق نیست، غیر فاسق است یا فاسق نیست فرق نمی کنه، ولی در هر صورت قضیه عقد الوضع شما موجب است نه سالبه. بار سوم بگم، هر قضیه ای به عین امکان وقتی شما بازشناسیش میکنید تبدیل میشه به دو تا پیوند، دو تا گره، دو تا عقد. اگر شما میگید میز اینجا است، دیگه از این شخصی تر که نداریم، این قضیه در حقیقت دو تا قضیه است، یا دو تا قضیه نیست، تعبیر بدی کردم، دو تا گره، دو تا عقد، دو تا پیوند داره. یک، آنچه میز است اینجا است. یه دونه تو دل موضوع داره که میشه آنچه میز است. بعد بین این حکایت تصوریهی که درون موضوع داره با اون حکایت تصدیقیه که در محمول وجود داره پیوند دوباره میزنید، میگید آن چیزی که میز است اینجا است. این در حقیقت اینه. خب حالا وقتی وارد داستان عام و خاص میشیم، قرار بر این شد که ما وقتی میگیم اکرم العلماء الا الفساق به یه جمله برسیم. جملمون اینه، کل عالم غیر فاسق یجب اکرامه. این کل رجل عالم غیر فاسق، کل عالم غیر فاسق، رجلشو بردار، کل عالم غیر فاسق، این قضیه عقد الوضعیه شماست. این قضیه رو امام میگه بدونید این موجب است، سالبه نیست. وقتی موجب شد، صدق موجب محتاج چیه؟ وجود موضوع. تمام دعوا با آقای خویی سر همین. قضایایی که شما دارید قضیه موجب است، موجبه باید موضوع داشته باشه، یعنی باید بگید این عالم است و فاسق نیست. هم عالم هست هم فاسق نیست. نمیتونید به نحو سالبه محصله بیانش کنید، بگید کسی که عالم فاسق نیست، جمله شما نشده عالم کسی که عالم فاسق نیست که سالبه محصله باشه، جمله شما هست کسی که عالم غیر فاسق است. فرقش چیه؟ فرقش اینه، اگه شما بگید کسی که عالم فاسق نیست، کسی که عالم فاسق نیست، قبلا گفتیم صدق سالبه میتونه با این باشه که کسی که نیست و فاسق نیست، یا کسی که هست و فاسق نیست. سالبه هم میتونه با بود موضوع صادق باشه هم با نبود موضوع. اما قضیه موجبه حتما و حتما باید درش موضوع باشه، بدون وجود موضوع صادق نیست. شما اگر میگید زید قائم است، باید زیدی باشه تا این قضیه درست باشه. اگه میگید زید غیر قائم است، باید زیدی باشه تا این قضیه درست باشه. ولی وقتی میگید زید قائم نیست، زید قائم نیست دو جوره، میتونه زیدی نباشه و قائم نباشه، میتونه زید باشه و قائم نباشه. صدق قضایای موجبه معدولت المحمول به بود موضوعه. خب ثمرش چی میشه؟ اولینو میگه بخونیم. فهین ازن نقول این موضوع عام بعد از تخصیص به حسب حکم فعلی جدی یمکنن یکون متقیدن به نحو عدم نعتی علا حذف العدول. عدول یعنی چی؟ معدوله. عدول من فاسق و اینا ندونیدان، این یعنی معدوله. یا باید به نحو عدم نعتی معدولت المعمول بشه، مثل العلماء غیر الفاسق، المرأة غیر القرشیه، اینا میشن معدولت المعمول. یمکن ان یکون به نحو عدم نعتی علا حذف موجبه سالبه معدول، مثل العلماء الذین لا یکونون فساقا، یا مرأة التي لا تتصف بانها قرشیه یا لا تكون قرشیه. اما اگر میخواهید سالبه محصله بگیرید درست نیستان، اما کون الموضوع على حذف سالبه محصله که حتی با فرض عدم موضوعش هم صادقه، این معقول نیست، این درست نیست. موضوع شما موجبه معدولت المحمول میشه نه سالبه محصله. عقد الوضعمون، نه کل جمله، کل جمله که معلوم موجبه است، داریم راجع به عقد الوضع صحبت میکنیم. چرا؟ چون اگر اینجوری بخواید سالبه محصله بگیرید، این معناش این میشه که بگید برای معدوم شارع حکم جعل کرده، یعنی زنی که نیست این حکم را دارد. زنی که نیست که حکم نداره که. بگیم زنی که اصلا در عالم نیست ترال هم راحت تر خمسین، این که معنا نداره، باید زنی باشه، موجود باشه تا این حکم داشته باشه. للزوم جعل الحکم علل معدوم به ما و معدوم سالبه محصله، یعنی موضوعش هم نباشه. فحل یوم کنایه، اصلا معقوله که کسی بگه ان المرأه تردم الی خمسین اذا لم تكن من قریش به نحو سلب تحصیلی؟ بگیم یه زنی که قریشی نیست تا 50 سال خون میبینه، معناش اینه که زنی نیست، اصلا زن موجود نیست، وقتی نیست قرشی هم نیست، اون وقت تا 50 سال خون میبینه، این که معنا نداره که، چیزی که نیست چجوری ترال عمره. به نحو سلب تحصیلی که صادق مع سلب الموضوع، با نبود موضوع هم صدق میکنه. پس این برمیگرده به این که بگیم یرج الا ان المرأه التي لم توجا تردم، زنی که نیست دم میبینه، خب زنی که نیست چجوری دم میبینه؟ فلا بد من فرض وجود الموضوع، بعد موضوعی فرض کنیم. پس حکم متعلق به زنی است که موجود است و قریشی نیست، متعلقا بالمرأه الموجوده غیر قریشی اذا لم تكن من قریش. و هذا این لم یرجل تقیید به هذا سلب یکون قسمن سالسا، اگر بر نمیگرده به تقیید به این سلب، این میشه قسم سالس. یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی گفت آقا خیلی خوب ما سالبه محصله میگیریم ولی با فرض وجود موضوع، میگن ابنا داره، اینم قبول میکنیم، ولی سالبه محصله تو دائم تو ذهنت داشته باشان، سالبه محصله ای که موضوعش نباید به نحوه سالبه به انتفاع موضوع باشه. اگرم میگی زنی که قریشی نیست، یعنی زنی که هست و قریشی نیست، اینو بذار تو ذهنت. فل اعتبارات التي يمكن ان تخص نوعه، یک عدم نعت عدولی، یعنی بگیم زنی که غیر قریشی است، یک. دو سالبه المحمول، زنی که غیر زنی که قریشی نیست، اینطوری بگیم زنی که قریشی نیست، قریشی نیستن رو قضیه سالبه ببریم، یعنی هست و قریشی نیست، یا اگرم سلب تحصیلی میگیرید ما اعتبار وجود الموضوع، با اعتبار این که موضوع هست. بعد خودشون تو پرانتز میگن البته اینم که اعتبار وجود موضوع بکنید، این برمیگرده به سالبه المحمول ها، لولم یرجع الی تقید و نعت، اگه بر نگرده و الی برگرده که دیگه سومی نداره. دقت نکته امام رو توجه بکنید. پس ایشون میگه ببینیم اون عقد الوضع ما لابد و ان یکون که موجبه باشه، اگرم خاصی بگی سالبه است، باید سالبه به غیر سالبه به انتفاع موضوع بدون، سالبه بدونی که موضوعش موجود است. بعد خودشون میگن سالبه ای که موضوعش موجود است عبارت نخرا معدولت المحموله. حالا کسی دلش بخواد اینو بگه خب بگه، ما گیری باش نده. تمام. خب به اینجا که میرسه ایشون میگن که ما میخواییم جمع بندی کنیم، منتها قبل اینکه جمع بندی کنیم یه ما میگوییم میداریم این پایین ببینیم، چون ممکنه بعدها یکی به ذهنش بیاد که این عبارت امام با یه صحبت دیگه ای که یه جا دیگه گفتن نمیسازه. دقت کنیم، یکی از بحثایی که در بحث عام و خاص مطرح بود این بود که آیا عام به خاص مقید میشه یا نه. دو جا صحبت تقلید و اطلاق بود در باب، یکی این که اصل عموم محتاج مقدمات حکمته که پارسال خوندیم، آقای آخون میگفت عموم محتاج مقدمات حکمته، امام هم فرمود عموم هیچ احتیاجی به مقدمات حکمت نداره، ما هم طبعا امام پذیرفت. یه بحث دوم داشتیم و اون این که آیا خاص مقید میکنه عام رو، کاری نداشته باشه اصلا به این که عموم گرفتن، که آقای ناینی گفته بود که اینجا امام اومدن ما باز کردیم گفتیم آقا خاص مقید نمیکنه عام رو، تخصیص میزنه به عام. ببینید فرق عام و خاص فرق ماهویه، فرق بنمایه است، با هم اصلا قابل شباهت به هم ندارن. به خاطر همین هم ما میگفتیم عام چیه؟ کل، مطلق، کلیست، اصلا رابطه این دوتا چیز مختلف هم. وقتی من میگم کل و رجال دارم یه مفهوم کل بیان میکنم، وقتی میگم الرجل دارم مفهوم کلی بیان میکنم، کلی مفهومی است که یستغلا کثیرین، اما کل و رجال لا یستغلا کثیرین، نگاه اجمالی به تک تک افراد، اصلا دارم همه افراد رو با هم میارم. بحث الرجال جمع محلا و الف و لام یا کل و رجله که اینها عدات عموم هستن، اینا کلن، کل عام جمع ان همه با هم، منتها کل و رجل که این گونه است الرجل یا رجلون اینا مطلق. به همین جهت خاص چه کار میکنه تو عام؟ خاص نمیره مفهوم عام رو مقید کنه، میره برخی از افراد عام رو خارج میکنه، در حالی که قید میره مفهوم کلی رو مقید میکنه. کلی مفهومه که عقلا بر افرادش صادقه نه لفظن، در حالی که عام لفظن بر افرادش صادقه. خاص میاد مثل یه ککیه که چاقو میاد میزنه نصفش رو میذاره کنار، یه تیکش رو کنار میذاره، خاصه میاد از ابتدا افراد رو کنار میزنه نه مفهوم رو تیکه تیکه کنه، در حالی که شما در کلی یه مفهوم داری که این مفهومت رو میری مقید میکنی. میگی رجل عادل. این نکته رو داشته باشید. پس اصلا نسبت خاص و عام نسبت تقیید نیست. اینجا عبارتی که امروز خوندیم از امام اولش، ممکنه یکی بگه آقا این داره خلاف ما حرف میزنه. چرا؟ چون میگه یمکن ان یکون متقیدن، اما اول عبارت امروزمون عام مقید به نحو عدم نعتی بشه، تقید پیدا بکنه. آقا این که حرف ناینی شد، تقید پیدا نمیکنه. عبارت خودمون رو ببینیم، توجه شود که تعبیر تقیید عام در عبارت امام نباید به معنای آن باشد که عام مقید می شود، و الا اشکال می شود که حضرت امام سابقا خود بر مرحوم ناینی اشکال کرده که عام مطلق نیست و مقید شود، بلکه این تعبیر نوعی تسامحه. چرا؟ چون عام به صورت اجمالی ناظر به افراده و خاص میاد از ابتدا افراد رو برمیداره، تخصیص به معنی تقیید نیست. چرا که عام به صورت اجمالی ناظر به افراده، لذا عام بعد از تخصیص مقید نمیشود، بلکه محدوده افرادش کمتر میشود. از ابتدا عام ناظر به فرد. تمام؟ خب آقای امام این پنج مقدمه رو شما فرمودید به قول عربا علی رأسی، حالا با این مقدمات چه مشکلی پیدا میشه در بحث آقای آخوند، در بحث مرحوم آقای خویی میگن فردا؟